دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در نیمروز 26 مرداد 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم و میزبان و میهمان به نوعی در هر جایی که شما به سر میبرید و این لحظه رو با ما قسمت میکنید. با توجه به اینکه یک مجله خبری تحلیلی فشرده رو امروز براتون در نظر گرفتیم که مطالب متنوع و جذابی هم داره اگر با ما باقی بمونید، اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم با هانا کاویانی و برمیگردیم به سمت شما.
سپاسگزارم محمد. با سلام، دونالد ترامپ اعلام کرده ایالات متحده در اندیشه فعال کردن مکانیزم ماشه و احیای تحریم‌های قبلی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران است. به گفته خبرگزاری‌ها این تصمیم می‌تواند توافق هسته‌ای 2015 با ایران را نابود کند و سازمان ملل متحد را در یک بحران دیپلماتیک فرو ببرد. دونالد ترامپ روز شنبه در پاسخ به این پرسش که در نشست مجازی پیشنهادی روسیه برای تنش‌زدایی با ایران شرکت خواهد کرد گفت احتمالاً نه. چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان دیگر قدرت‌های مذاکره کننده با ایران حق برخورداری واشنگتن در استفاده از مکانیزم احیای تحریم‌ها یا ماشه را به دلیل خروج آمریکا از برجام زیر سوال بردند. اما ایالات متحده با تکیه بر اینکه یکی از مذاکره کنندگان توافق هسته‌ای 2015 با ایران است و نامش به عنوان امضا کننده قطعنامه 2231 شورای امنیت قید شده، می‌گوید احیای تحریم‌های پیشابرجام را حق خود می‌داند. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین گزارش خود با اعلام بیش از 294,000 مورد ابتلا در 24 ساعت منتهی به بامداد یکشنبه رکورد تازه ای از شمار بیماران جدید کووید 19 ثبت کرده است. بر اساس گزارش این سازمان، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 21 میلیون نفر گذشته و با مرگ نزدیک به 10,000 نفر دیگر، شمار کل قربانیان در جهان به 764,000 نفر رسیده است. این در حالی است که مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، در تلویزیون دولتی ایران در مورد بروز علائم مختلف ابتلا به این ویروس هشدار داد.
الان تو این وانفسا هر کسی بیماری حاد تبدار گرفت که علت نامشخصی داشت، یعنی مشخص نبود علتش چیه، اولش کروناست و خلافش ثابت میشه. میخوام اینو بهتون بگم، کرونایی که الان در واقع ما داریم خیلی عجیب و غریبه. یعنی شما از موی سر شما رو ممکنه بگیره تا انگشت پایتون.
در همین حال سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی روز شنبه گفت ویروس کرونا در این استان تغییرات ژنتیکی داده و قدرت سرایت آن 20 برابر قبل شده است. در همین حال بر اساس اعلام انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا، دست کم تا سال 2024 میزان مسافرت‌های هوایی به سطح پیش از همه‌گیری کووید 19 باز نخواهد گشت. یاتا در این حال پیش بینی کرده که شمار مسافران هواپیماها و خطوط هوایی در سطح جهان در سال جاری میلادی تا 55% کاهش می‌یابد. امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی از ورود این وزارتخانه به صنعت خودروسازی کشور خبر داد. به گفته وزیر دفاع، رقم قراردادهای شرکت‌های وابسته به این سازمان با صنعت خودروسازی به بیش از 4000 میلیارد تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، امیر حاتمی گفته است که این وزارتخانه در حال حاضر در حوزه قطعه‌سازی فعالیت دارد. خرداد ماه امسال نیز امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، از تشکیل یک کمیته مشترک با وزارت صنعت برای ورود این نهاد نظامی به حوزه خودرو خبر داده بود. افزایش حضور نهادهای نظامی در صنعت خودروسازی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این امیر حاتمی وزیر دفاع گفته بود به دستور رهبر جمهوری اسلامی این نیروها قصد دارند از فعالیت‌های اقتصادی غیر مرتبط خارج شوند. و سفارت سابق آمریکا در تهران از سوی بسیج دانشجویی به حسینیه و محل برگزاری مراسم عزاداری محرم تبدیل می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مراسم توسط هیئت انصارالقائم برگزار می شود. نیروهای بسیج و سپاه پاسداران در سالهای اخیر بارها در تجمعات خود شعار کاخ سفید را حسینیه می کنیم سر می دادند. به نظر می رسد این نیروها تصمیم گرفتند که دست کم تهدید خود را در محل سفارت سابق آمریکا در تهران عملی کنند.
سپاس از تو هانا که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول این مجله رو. از آخرین های کرونا برای شما خواهیم گفت. در شرایطی که هنوز گفته می شود به برخی از نقاط شهروندان نباید مسافرت کنند. و شرایط کنکور هم همچنان سایه خودش رو بر کرونا انداخته و به نوعی کرونا هم همجوار با کنکور در جریانه. و اما همچنان بحث درباره اقدامات آینده آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است آمریکا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال می کند. و باز هم روایتی تازه از آزار جنسی گفتگویی خواهیم کرد با روایتگر این روایت، یک جامعه شناس در ایران. و در شبکه‌های اجتماعی هم داغ‌ترین هشتگ رو برای شما بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که کاربران درباره این هشتگ داغ چه واکنشی رو نشون دادند و چه گفتند. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در پی رد قطعنامه ارائه شده از سوی دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران در شورای امنیت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که واشنگتن هفته آینده مکانیسم بازگرداندن همه تحریم‌ها علیه ایران رو فعال می‌کنه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 25 مرداد ماه به خبرنگاران گفته ما بازگشت فوری تحریم ها را فعال می کنیم. اجازه بدید یک گزارشی رو در اینجا بشنویم درباره آخرین اظهار نظرها در این خصوص از نوشین سید حسینی و بعد از اون برمیگردیم با یک کارشناس این بحث رو ادامه میدیم.
در پی رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت برای تمدید تحریم های تسلیحاتی تهران، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده کشورش مکانیسم بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را در روزهای آینده فعال می کند. دونالد ترامپ روز شنبه در نشستی خبری گفت ما بازگشت تحریم ها را فعال می کنیم. آقای ترامپ نسبت به شرکت در نشست پیشنهادی روسیه برای گفتگو درباره تحریم تسلیحاتی ایران هم ابراز بی تمایلی کرده و گفته که احتمالاً در آن شرکت نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه اعلام کرده بود به منظور جلوگیری از تشدید اختلافات بر سر تحریم تسلیحاتی ایران، از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ایران و آلمان برای حضور در این نشست دعوت کرده است. در حالی که تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد، آمریکا با توصیف ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان می‌گوید اجازه نخواهد داد تهران قادر به معامله سلاح شود. ایران، روسیه و چین میگویند آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام حق استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را ندارد. ولی آمریکا این رویکرد را نپذیرفته و میگوید به عنوان یکی از طرف‌های پیشین برجام هنوز میتواند از این مکانیسم علیه ایران استفاده کند. بنابر آنچه در مکانیسم ماشه پیش‌بینی شده، اعضای توافق هسته‌ای در صورت کوتاهی یا سرپیچی ایران از تعهداتش در قالب برجام می توانند پس از طی یک فرایند حقوقی 65 روزه تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند. در پی خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، تهران به شکل مرحله به مرحله از تعهداتش در قالب برجام عقب نشینی کرده است.
شنیدید گزارش نوشین سید حسینی رو در ارتباط با صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته مکانیسم ماشه رو علیه ایران فعال می‌کنه. اما بحث در این باره بسیار هست. اجازه بدید که به لندن بریم و همراه بشیم با داریوش محمدپور، کارشناس مسائل سیاسی در لندن، و بیشتر در این باره بشنویم. آقای محمدپور بهتون سلام می‌کنم، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. شاید سوال اساسی که الان مطرح باشه اینه که با توجه به گفته های آقای ترامپ و با توجه شرایطی که داره پیش میره، نشستی که آقای پوتین وعده‌شو داده که با ایران و کشورهای طرف برجام داشته باشه، و اینکه آمریکا همچنان میگه من خودم چون از امضا کننده ها بودم توان این رو دارم که از این مکانیسم استفاده کنم برای برگردوندن تحریم ها، تا چه اندازه دستان آمریکا پر هست و تا چه اندازه این یک مانور سیاسی میتونه باشه در شرایطی که به هر حال میدونیم که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم نزدیکه.
در توافق موسوم به برجام مکانیزم ماشه اساساً یه مکانیزم یک جانبه نبوده، یعنی بالاخره یه قراردادی بوده که بندهایی داره تصویر شده بهش که چگونه این مکانیزم ماشه رو میشه پیاده کرد و این برجام هم اساساً توافق فقط بین ایران و آمریکا نبود، لذا بنا خود آمریکا بنا به مقررات حقوقی بین المللی هیچ انحصاری در اجرای کردن مکانیزم ماشه نداره، یعنی به همون شکلی که این توافق برجام بین کشورهای 5 به اضافه 1 و ایران انجام شده، اجرای کردن مکانیزم ماشه هم به همون شیوه انجام میشه، یعنی بالاخره باید اجماعی صورت بگیره، باید شفافیتی در نحوه بررسی کردن این شرایط وجود داشته باشه، در حالی که آنچه که در عمل اتفاق افتاده این است که آمریکاست که این قرارداد برجام، این توافق بین المللی چند جانبه رو نقض کرده، قوانین بین المللی رو نقض کرده، یعنی در واقع آن که اون طرف مقصر، اون طرفی که خاطی است در واقع آمریکاست، ایران نیست. ببینید آمریکا کاری که داره میکنه میخواد ماجرا رو برعکس کنه، خودش رو در مقام طلبکار قرار بده. اصلا ما کار نداریم به اینی که رفتار جمهوری اسلامی در منطقه چجوریه، در داخل چجوریه. آنچه که در عمل در برجام اتفاق افتاده اینه که تا آخرین لحظه جمهوری اسلامی بنا به شواهد آژانس بین المللی انرژی اتمی و بنا به اقرار و اعتماد تمام کشورهای اروپایی جز دولت آقای ترامپ، و هم نه تازه دولت آمریکا، نه کل آمریکا، نه کل احزاب سیاسی آمریکا، ایران پای تعهداتش ایستاده بوده و آمریکاست که در واقع این تعهداتش کرده. پس این ماجرا حتی سیاسی هم نیست، به خاطری که آمریکا میخواد از توان سیاسی، از در واقع قدرت خودش، از اعمال نفوذ خودش بر تمام دنیا استفاده کنه، بگه من میتونم کردم.
ولی یه مسئله هم آقای محمدپور، ایالات متحده بارها تاکید کرده و اینکه اعتقاد داره که برجام در اصل یک توافق سیاسی بوده و توافق سیاسی به گونه‌ای پیش میره که شما میتونید این توافق رو در اصل ازش کناره بگیرید، یعنی یک توافق حقوقی بهش نگاه نمیکنه.
خب ببینید اینی که شما میفرمایید آمریکا، اولا که دولت آمریکا نیست، در واقع ما با شخص آقای ترامپ مواجهیم، حتی با اطرافیان تندروی آقای ترامپ هم مواجه نیستیم. اگر خاطرتون باشه تمام اون اعضای ارشد کابینه ترامپ که دونه دونه است،
ولی خب اینم در نظر دارید که کنگره هم مخالف همین داستان بوده، یعنی به شکلی اونها هم اعلام مخالفتشون رو کرده بودن در خصوص شکلی که
اینا درسته، اینا همه درسته، ولی اینی که شما در یه جناح سیاسی در داخل یک کشور با یه قراردادی مخالفت کنه به معنای این نیست که قرارداد دیپلماتیکی که در سطح جهان، شما با یه طرف که مواجه نیستید، شما 5 کشور اروپایی این وسط دارید، 5 کشور اروپایی با شما کنار این توافق بودن، یعنی یعنی تعهد حقوقی بین الملل. شما نمیتونید برید در برابر چشمان به کل جهان خودتون متعهد به اجرای کاری بکنید بعد بزنید زیرش. بله درسته، دولت بعدی آمریکا میتونه بگه آقا رئیس جمهور قبلی این کار کرده، من میخوام عوضش کنم، باشه بکن، ولی بالاخره شما باید هزینه‌شو بدی.
حالا با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم آقای محمدپور، که چون وقت برنامه‌ام کوتاهه، من میخوام اینو بپرسم، با توجه به اینکه شاهد این بودیم که به هر حال آمریکا تونسته سیاست فشار حد اکثری رو متوجه جمهوری اسلامی ایران کنه به واسطه اون چیزی که میگه بلند پروازی های جمهوری اسلامی در منطقه میخونه و پیش برده این سیاست رو، الان در این شرایطی که آقای ترامپ داره میگه که ما مکانیزم ماشه رو فعال میکنیم، آیا فکر میکنید که آقای ترامپ این کار رو خواهد کرد و جریان به چه صورتی پیش خواهد رفت و دست پر رو چه کسی خواهد داشت؟
ببینید در عمل ممکنه آمریکا این کارو بکنه، کما اینکه تو چند سال گذشته این کار کرده، کشورهای اروپایی که باهاش مخالف بودن همچنان دو فاکتو تن دادن به این تحریمایی که آمریکا این کارو کرده، ولی این سیاست در دراز مدت جواب نخواهد داد، چون آمریکا آقای ترامپ به شدت نیاز داره به اینه که در افکار عمومی بگه آقا من یه کاری کردم، یه توافق ایجاد کردم، یه کاری کردم که ایران که مخالف من بوده منزوی شده، از بین رفته که بشه رئیس جمهور، حالا یا با ادامه تحریم‌ها یا با جنگ راه انداختن. جنگ را انداختن خیلی محتمل به نظر نمیرسه و یادمون نده که آقای ترامپ شخصیت متلازم المزاجی داره، به هیچ عرف و قاعده قانونی داخل آمریکا و بین الملل مطلقا احترام نمیذاره، یعنی هیچ فرقی نمیکنه که قانون چیه، قواعد بین الملل چیه. به نظر من این چیزی که در آینده پیش رو داریم ممکنه وضعیت برای ایران در کوتاه مدت سخت بشه، ولی در دراز مدت به زیان ایران تمام نخواهد شد، به خاطر که بالاخره تمام دنیا میبینن که آقای ترامپ برای چه قاعده بین المللی مهمه.
ولی به هر حال با توجه به تحریم هایی که متوجه ایران شده، ما میبینیم که وضعیت در ایران هم شکننده است فشاری که داره.
بله شکی نیست وضعیت در ایران دشوارتر میشه و به همین دلیل که شما میبینید که از یه طرف موقعی که روسیه پشت این ماجراست از ایران حمایت میکنه و چین هم میخواد الان با ایران یه قرارداد توافقی ببنده، این ماجرا قشنگ میتونه ورق رو برگردونه. یعنی اگر ایران بتونه دو تا متحد استراتژیک بزرگ در بین دو تا قدرت اول قدرت پیدا کنه، آمریکا در این ماجرا دستش خالی خواهد. یعنی به نظر من آمریکا در نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت چیز کاری با ایران میکنه.
سپاسگزارم. داریوش محمدپور کارشناس مسائل سیاسی در لندن ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشت به مسئله ای که آقای ترامپ گفته که آمریکا مکانیزم معاشر علیه جمهوری اسلامی ایران فعال میکنه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 20420212213 شماره پیامگیر ماست. یک فاصله خیلی کوتاهی بگیریم، برگردیم و بعد ادامه بدیم با ماجرای کرونا در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
با شما همراه هستیم تا نگاهی کنیم به ماجرای کرونا در ایران. بریم سراغ همکارمون پروانه وحیدمنش. خب داستان‌های کرونا دیگه انقدر گفته شده، شبیه داستان‌های تکراری در اومده، اینکه باید فاصله گذاری انجام بشه و اینا. بشنویم آخرین خبرها رو از پروانه.
درود بر شما محمد و شنوندگان رادیو فردا. کمیته اپیدمیولوژی ایران روز یکشنبه اعلام کرد روند سعودی شروع پیک کرونا در 13 استان هرمزگان، بوشهر، آذربایجان شرقی، اصفهان، تمنان، یزد، کرمان، البرز، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، قزوین، گلستان و تهران بالا رفته. خوزستان رو گفتم که مختصر روند نزولی رو داشته و در 11 استان دیگه اعلام کردن که به خاطر اینکه داده ها وجود نداره، به خاطر اینکه اعلام نمیشه تعداد مبتلایان و قربانیان، نمیتونن تحلیل درستی ارائه بدن از وضعیت اپیدمی در این استان ها. محمد، در حالی که مسئولین رده بالای حکومت ایران و برگزاری باشکوه مراسم محرم تاکید میکنن، در بخشی از استان ها خبرها از لغو بسیاری از مراسم و دعوت از مردم برای موندن در خونه ها شده. برای مثال در آمل از مردم خواسته شده نظری هاشون به شکل سبب کمک به فقرا تهیه کنن تا جلوی گسترش ویروس کرونا گرفته بشه. مراسم نخگردانی که یک مراسم 700 ساله است و هر سال بازدید کنندگان بسیاری در کاشان و دماوند داشته، امسال به دلیل کرونا لغو میشه. استاندار یزد هم اعلام کرده که تمامی مراسم محرم از تلویزیون این استان پخش میشه و قرار نیست مراسم مهمی در این شهر برگزار بشه. اما غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان امروز گفته برگزار نشدن مراسم محرم تبعات و عوارض اجتماعی در جامعه خواهد گذاشت که امکان داره جبران ناپذیر باشه. اون گفته که میتونه برگزار نشدن مراسم محرم نوعی نافرمانی مدنی رو در کشور در پی داشته باشه که از کنترل حکومت خارج بشه. این در حالی هستش که می‌دونیم خوزستان این روزها دمای بالای 46 درجه رو تجربه می‌کنه و اگر بخواد پروتکل‌های بهداشتی برگزاری مراسم که باید در فضای باز برگزار بشه رو رعایت کنه، عملا غیر ممکن هستش. در قم هم با وجود 8 برابر شدن بیماران کرونایی طی یک ماه گذشته، دوباره مراسم مختلف در آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان برگزار میشه و گفته شده مراسم محرم هم به شکل بسیار جدی در این استان برگزار خواهد شد. مراسم شیرخوارگان حسینی هم که اعلام شده حتما برگزار میشه، ادعی دارن تلاش میکنن که جلوی این مراسم رو بگیرن و میگن که جان نوزادان و مادرانشون به خاطر برگزار شدن چنین مراسمی در خطر خواهد بود.
مشخص است که این ادعه چه کسانی هستن که میخوان جلوی برگزاری یک مراسم رو بگیرن؟
حتی یه تعدادی از مسئولین مذهبی اعلام کردن که به نظر میرسه که باید اگر کسانی که نذر کردن مثلا کودکان شیرخوار خودشون رو در این مراسم بیارن، نذر خودشون رو کنار بگذارن و به شکل دیگه این نذرشون رو برگزار کنن، چون خطر ابتلای دیگران به این بیماری وجود داره. در مورد کنکور هم اعلام شده که خب می‌دونیم که در روزهای آینده برگزار خواهد شد. تعداد اجرایی فرمان ما وزارت بهداشت و شهرداری‌ها گفتن حوزه‌های برگزاری کنکور رو ضدعفونی می‌کنن، اغلب بهداشتی در اختیار دانش آموزان قرار میدن، اما می‌دونیم ساعت‌های طولانی دانش آموزان باید ماسک بزنن و در مکان مستقفی باشن که این روزها نگرانی بسیاری برای خانواده‌ها و دانش آموزان به همراه داشته.
سپاس از تو پروانه وحیدمنش که با ما همراه بودید. تماس های اورژانس هم گفته شده که از زمان شیوع کرونا در ایران 4 برابر شده، که خب این هم خودش به نوعی نشون میده که چگونه وضعیت کرونا داره در ایران پیش میره و ما باید فکر کنم سطح هشدارها رو جدی بگیریم، با توجه به اینکه در دیگر کشورها هم این رو بگم که وضعیت به گونه ای هستش که به هر حال چندان میشه گفت خوشایند نیست. مثلا در روزهای گذشته در فرانسه عنوان شده بود که شیوع کرونا در بین جوانها به شدت داره گسترش پیدا میکنه و حتی صحبت از این بود و ترس از این که موج دوم کرونا در این کشور هم فرا برسه. در دیگر کشورهای اروپایی هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که گشایش ها یک مقدار میشه گفت بازخورد های منفی هم به همراه داشته. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا با اعلام ساعت 2:20 به وقت ایران. سپیده بهکام به استودیو اومده، در کنار من حضور داره. ما بریم سراغ داغترین هشتگی که هشتگ روز بوده و داره دربارش صحبت میشه تو شبکه‌های اجتماعی و برمیگرده به ماجرای حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، که همچنان هر از گاهی وقتی یک خبری در موردشون میرسه، تولدی هست یا اتفاق خاصی، یک عکسی منتشر میشه، بسیاری رو به واکنش وامیداره. این واکنش ها هم میتونه واکنش های خوشایند کاربران باشه، واکنش های از سر دلسوزی باشه و حتی میتونه یادآور مطالب انتقادی هم باشه. سپیده بهکام بیشتر برای ما میگه.
محمد، درست گفتید، روز گذشته داستان از اونجا شروع شد که نرگس، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در صفحه اینستاگرام خودش یک عکسی رو از پدر و مادر منتشر کرد به بهانه تولد خانم رهنورد که کاربران خیلی واکنش نشون دادن. بسیاری هشتگ زهرا رهنورد رو داغ کردن، از این طریق تولد خانم رهنورد رو تبریک گفتن و این هشتگ روز گذشته ترند اول ایران بود.
یعنی به قولی ترکوند.
بله، داغ شد و مثلا چند مورد رو من اشاره میکنم. یک کاربری نوشته بود که ایستاده در حصر دو یار همیشگی که اهل برگشت از این راه نبودند. بخشی از کاربرها هم هشتگ میرحسین موسوی رو داغ کردند، یا همزمان هر دو هشتگ، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی رو، و اعتراض داشتن به حصر و میگفتن که حصر باید برداشته بشه. اگه خاطرت باشه حدود 2-3 هفته پیش یک عکس نسبتاً قدیمی تر در فضای مجازی منتشر شد، دست به دست شد، که میرحسین موسوی رو با ظاهری متفاوت‌تر و رنجورتر نشون میداد. گفته
دل خیلی ها رو به درد آورد.
آره، گفته میشد این عکس البته مربوط هست به یک سال پیش، زمانی که آقای موسوی در بیمارستان قلب تهران بستری بوده. خیلی ها به این عکس واکنش نشون دادن و گفتن که اگر به اونها رسیدگی میشه چرا اینقدر چهره میرحسین موسوی
تکیده است و
زج کشیده است. درسته. این بار اما در این تصویر جدید میرحسین موسوی چهره بشاش داشت. بسیاری نوشته بودن که این ظاهر در واقع بشاش و لبخند او امید رو در دلها ایجاد میکنه. کاربری نوشته بود که 11 سال هست که شبا چشمامون رو مکمتر میبندیم که وجدانمون قدرت فکر کردن نداشته باشه. در واقع میرحسین آزاده و ما در حصل هستیم. البته در مقابل هم کاربرانی بودن که همونطور که تو گفتی واکنش‌های متفاوتی نشون دادن. یک کاربری مثلا با اشاره به قتل‌های سال 67 که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی اتفاق افتاده بود نوشته بود که میرحسین موسوی رو به درستی معمار و نقاش معرفی کردند، معمار ویرانی کشور و قتل عام سال 67. خب میدونی که میرحسین موسوی نقاش و معمار هست و آخرین نخست وزیر ایران در فاصله سالهای 60 تا 68 بوده.
یکی از اتفاقات بحث برانگیز کارنامه آقای موسوی. نکته دیگه‌ای هست که بخوای اشاره بهش بکنی خیلی کوتاه؟
فقط میتونم بگم که یه کاربری هم نوشته بود که 2 روز تو قرنطینه اگر باشی به پت میفتی و به زمین آسمون فوش میدی و حالا میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 11 سال هستش که خودخواسته در حبس خانگی هستند و توقع داریم که مردم اعتراض نداشته باشند. یک مورد دیگه که هشتگ داغ دیروز بود مربوط میشه به مریضی استاد شجریان و بستری شدن ایشون که اگر فرصت بشه
آرزوی سلامتی هم برای استاد شجریان میکنیم. از همینجا از طرف خودم و همکارانم. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه که خیلی بحث برانگیز بوده، در شبکه‌های اجتماعی خودش رو نشون داد و اون هم دوباره صحبت از آزار و تجاوز جنسی بود. این بار در فضای مجازی این مسئله خیلی به چشم اومد، بعد نام چند آدم مشهور به میون اومد. از یک معلم برجسته کنکور صحبت شد، یک مدرس مدرسه آزاد هنری نامش به میون اومد، بعد افرادی که اینها رو منتشر کردن بلافاصله بعضیا حرفاشون رو پس گرفتن و حتی اکانت‌های خودشون رو هم پاک کردن. امروز روزنامه شرق چاپ تهران گفتگویی رو انجام داد با سعید مدنی، جامعه شناس. در این ارتباط آقای مدنی الان همراه ما هستند تا یک نگاهی داشته باشیم به ماجرای تجاوز. آقای مدنی بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا شروع کنم که چطور شد یک دفعه مسئله تجاوز که میدونیم که به هر حال همیشه وجود داره، در بسیاری از جوامع این اتفاق میفته، اما تبدیل شد به یک موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی به غلیان در اومد؟
من هم سلام عرض میکنم. همونطور که شما هم اشاره کردید، تجاوز همیشه یک مسئله در جامعه ایران بوده، منتها در مقاطعی متناسب با حوادث که پیش می اومده فرصت این ایجاد می شده که در فضای عمومی مورد بحث قرار بگیره. در واقع در شرایط عادی خیلی دشواره راجع به چنین مسائلی که تابو هستند صحبت بشه، هم از به طور مشخص توسط افرادی که تخصصی در این زمین دارن و مطالعاتشون در این زمین انجام میشه، یا از طرفی کسایی که اصولا مورد آزار قرار میگیرند و در واقع قربانی چنین رفتار ناهنجاری هستند. برای همین در هر بزنگایی یا فرصتی که ایجاد میشه تا به اصطلاح امکان گفتگو راجع به این موضوع باشه، نوعی توجه و حساسیت عمومی ایجاد میشه که کاملا مشخصه به دلیل زمینه‌های زیرپوستی که در جامعه ایران داره.
آقای مدنی، چرا تو الان ما شاهد یک پژوهش عمیق در این رابطه نبودیم؟ جست و گریخته کارهایی شده اما هیچ وقت ما آمار درستی نداریم، برخلاف دیگر کشورها که بیشتر در این باره کار کردن.
ببینید، ابتدای جزوی توضیح بدم که ما معمولا آمار مربوط به تجاوز رو بخشش رو از طریق آمار پزشکی قانونی داریم که البته سالهاست که محدودیت هایی در انتشار اون ایجاد شده و در واقع در دسترس همگان هم نیست. البته خاطر نشان میکنم که پزشک قانونی فقط مواردی به پزشک قانونی ارجاع داده میشه که در واقع فرد به دلیل به اصطلاح مسئله‌ای که برش پیش اومده یا توسط خودش یا توسط اطرافیان شکایت میکنه و جنبه قضایی پیدا میکنه و طبیعیه که بنا به دلایلی که بعدا اگر لازم شد بشه اشاره میکنم، افراد اصولا تمایل به علنی کردن یا پیگیری حقوقی قانونی اون رو ندارن و به همین دلیل هم تعداد مواردی که به پزشک قانونی ارجاع داده میشه بسیار محدوده. ولی همین تعداد محدود هم گزارش عمومی نمیشه و حتی در اختیار متخصصان هم قرار نمیگیره. ولی تقریبا دو سال پیش در یک گزارشی اشاره شد که در تهران به طور متوسط سالیانه حدود 1500 پرونده تجاوز به اصطلاح تشکیل میشه و بعد از تهران هم که بالاترین میزان رو در کشور داره قم هستش که اون هم در واقع با تعدادی که یه مقدار کمتر از تهران پرونده های تشکیل شده درباره تجاوز رو داره.
البته اینو باید در نظر گرفت که میزان جمعیت قم با تهران قابل قیاس نیست، اما فکر میکنید آیا این برمیگرده، چون وقتمون زیاد نیست میخوام این سوالو خیلی کوتاه جواب بدید، به مسئله اینکه ما خلأ قانونی داریم یا قوانین دست و پاگیر هست که اتفاق خاصی در این زمینه نمیفته؟
من میگم که کوتاه راجع به سوال قبلی شما بگم، من تاکید میکنم که آمار پزشک قانونی فقط نوک کوله یخه و بخش قابل توجهی به ارزیابی من میگن نزدیک 90% موارد تجاوز اصلا گزارش نمیشه. اون وقت در ارتباط با سوال شما باید اشاره کنم که علت این گزارش نشدن بخشش مربوط میشه به تابوها و فرهنگ اجتماعی که در واقع کسی که گزارش میکنه که مورد قربانی قرار گرفته
زندگی و شرایط سختی خواهد داشت، ضمن اینکه قوانین هم حمایت حداقلی از اون به عمل نمیارند و در مراجع قضایی هم یک فیشفرض اصولا وجود داره که مربوط به جوان مسائلی که در واقع مشکل احتمال زیاد و در مرحله اول مشکلی که اون خانم داشته که مورد تجاوز قرار گرفته برای اساس حمایت نمیشه. از سوی دیگه هم یعنی در واقع فرهنگ اجتماعی اجازه نمیده که خیلی راجع به این بحث بشه یا افراد گزارش کنن موارد رو.
سپاسگزارم.
بحث دیگه همونطوری گفتم در قوانین هم اصلاح مبانی لازم برای حمایت از افراد وجود داره.
سپاسگزارم. سعید مدنی با ما همراه بودن، وقت زیادی نداریم برای صحبت بیشتر.